بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از خود بحث انشاءالله دوستان متوجه خواهند شد که یک اعتقادی پشت این عنوان خوابیده است، مبنی بر این که ما معتقدیم یک فکر منسجمی در شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که این فکر منسجم رو به همدیگه متذکر بشیم و اون هماهنگی تاریخی که شدیداً نیاز امروز ماست رو پیدا کنیم. مثلا این شاهنامه را که مطالعه می‌فرمای ببینیم عظمتش به شاعر بودن مرحوم فردوسی نیست، به اینکه یک فکر هماهنگ رو دنبال میکنه. ما در شرایط تاریخی بسیار پر زحمتی قرار داریم، به این معنا که نه هماهنگی مثل فرهنگ غربی داریم که در فرهنگ خودش هماهنگ است، جهتش خرابه، سو مبناش خرابه، اون مشکلش جای دیگه است. هنرش با فلسفهش، هنر و فلسفهش با اهدافی که برای خودش تعیین کرده است میخونه. ما بعد از انقلاب یا در طلوع انقلاب از طرفی میخواستیم که از غرب عبور کنیم، از اونور عهد غربی داشته، از اونور عهد اسلامی و سنتی داشته، از اونور اهداف بسیار عزیزی مثل انتظار و ظهور حضرت صاحب الامر علیه السلام داشته، از اونور عاداتمون ترکیب از انواع عادات ها و سنت هاست. اینجا بود که معتقدیم خداوند به لطف خودش یک حقیقتی را برای ما فرستاد. نمیخوام فعلا اثبات کنم و شما نباید بپذیرید و اما فعلا طرح موضوع و اون نیازی به عبور از پریشانی فرهنگی بود. انشاءالله بعد مستحضر خواهید شد که میبینیم یه برنامه ارشاد میذاره، یه برنامه دیگه هم میذاره، هر دوشم پشتش حرف داره، حساب میکنه، بعد این دوتا پریشانی میاره. نمیدونیم چرا تو مسائل فرهنگی، تو مسائل آموزشی، تو مسائل سیاسی. معتقدیم خداوند یه لطفی که به ما کرد، یک عامل هماهنگی و عبور از پریشانی رو به ما داد و اون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. فعلا ادعاست، باید دونیم واقعا این طوره یا نه. اگر بتونیم اینا خوب روشن کنیم که یه مکتب بود حضرت امام و تقدیر ما رو خدا با این لطف خودش خواست به طلوع فجر بکشونه، خب به همه اندازه که ما درک کنیم این تقدیر رو جلومی. حالا اینجا اول بحث است، آیا ما فکر میکنیم یا فکر نمیکنیم؟ اگه شما تو فلسفه نمیخونید که الفکر و حرکتون من المبادی و من المبادی علل مرادی، خب پس شرط فکر کردن چیه؟ داشتن مبادی. خب اگه مبادیمون رو نمیدونیم چیه، پس محال فکر کنیم. واقعا محال فکر کنیم، جدی بگیریم. یعنی ما در تاریخ بیفکری خودمونیم. ببینید یه زمانی فکر میکردی اما برای مدرن شدن. میرزا ملکم خان فکر میکنه اما برای مدرن شدن، درسته فکرش پوچه اما مبادی دارد، مبادی وهمی. قلب فکر میکنه که این وقت انرژی صرف میکنه. همین اخیرا دیدم یه مصاحبه خیلی خوبی این مجله حوزه با یکی از این جامعه شناسای ایرانی که 16 سال آمریکا بوده است، همین حرفش این بود که خارج از نگاه ایدئولوژیک آمریکایی که تو میشناسی را به ما نشون بده.
اینم صادقانه حرفش این بود که آمریکا یعنی کار، یعنی فعالیت 18 ساعته مردم. این چرا میتونه 16 ساعت یا 16 ساعت کار کنه؟ برای اینکه فکر داره. حالا این فکره، چون مبادیش غلط هست خب بی فکری برش پیش میاد. اما یه وقت یه ملت خوب میفهمید این مبادی غلط هست. یعنی ما بعد از انقلاب، در دل انقلاب، با طلوع انقلاب فهمیدیم که اون فکر نیست. حضرت امام خیلی به ما کمک کردن، تاریخ ما رو جلو آوردن که این فکر نیست. خب برای همین شما نمیتونید تمام شیفتگی دونه بدید با همون نگاهی مثلا فرانسیس بیکن. بیان فرانسیس بیکن یه کتاب به نظر خودشون خیلی خوب، واقعا هم خیلی خوب است، تو دستگاه مدرنته، به نام ارقانون یا ارگانون نو، تقلید از ارسطو میکنه. ارسطو یه ارگانون داره، ایشون اومده یه نو بهش اضافه کرده. تمام غرب مبناش این فکره، یعنی مبادی دارد. حالا مبادیش روی میلهای سرگردان گذاشته شده، پس از اون جهت اشکاله. ولی اگه فکر عبارت هست از حرکتون من المبادی، این با مبادیش فکر میکنه. ما که اینا نمیتونیم داشته باشیم، پس ما که نمیتونیم مبادی غربی رو داشته باشیم. خب چی اسم مبادیمون؟ که میگم دوران بیفکریست. یا بیان سر اون، حالا دو جور این، یا میگن تفکر رفتن از باطل سوی حق، یا فیلسوفانه باید فکر کنیم یا عارفانه. شیخ شبستری میگه تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر به دیدن کل مطلق. خب پس اگه تفکر از باطل به سوی حق است، باطل چیه؟ باطل یعنی ابو سفیان، یا باطل یک عالم است. به قول خودشون خیلی خوب، اونی که اینا میگه خودش هم میفهمه چی داره میگه. اگه ازش بپرسی جناب شیخ شبستری برای ما معنی کن، میگه عبور از مشهورات زمانه. باطل ها چی معنا میکنه؟ عبور از مشهورات زمانه، که حضرت آیت الله حسینی تهرانی در اون لب و لبابشون میفرمان تا کسی از عادات زمانه خودش نگذرد نمیتونه فکر کنه، ببخشید نمیتونه سلوک کنه، چون بحث سلوک. خب حالا عادت ها چیست؟ عادت بی فکری رو اسمش فکر گذاشتن. اینا مقدماتی است که الان زحمت برای شما ایجاد میکنه. دلم میخواد با همون متنی که دست دونست بریم جلو. پس ببینید، قبول به نظرم میتونیم با هم بکنیم که فکر یعنی شناختن زمانه خودمون. یعنی فکر کنیم که زمانمون حتی بیفکریست. خب خوبه. فکر عبارت هست از شناخت زمانه خودمون و اون چه باید برسیم. فکر میکنید چطور میشه که یه جامعه جلو میره و یه جامعه با مجموعه بزرگانش جلو نمیره؟ اینا اگه حل نشه روشن نمیشه که ما میخواییم چی بکیم. این گاهی ما دنباله، یه وقتی که میگم آقا مثلا این منار جنبون چیست؟ خیلی آسونه، مثلا سوار ماشین میشه میره تو خیابون، میگن آقا این منار جنبونه. اما اگه بگن هوا چیست؟ نمیشه چیکارش کنه. هوا رو با اینکه اینقدر که هوا به ما نزدیکه که منار جنبون نزدیک نیست، ولی اون برامون راحت تر از درکش. شناخت زمانه و اینکه هر چیزی را تو زمان دیدن، این کار مشکلیه. مشکل اینجاست که وقت میتونیم هم با هم خیلی حرف بزنیم. چرا؟ چون ما حرفامون بر اساس عادت فکریمون است. خب میتونیم راحت منار جنبونه نشونه همه بدیم. مراوده. و اگه یکی از ما بپرسد مناد جنبون چیه، ارتباط میتونیم با این سوالش برقرار کنیم، میونش میشونه. اما اگه بگید هوا چیست، ما در شرایطی قرار داریم که میخوایم مجموعه فکرهایی که فعلا جمع کردیم رو تو عالمی ببریم که اون عالم رو نمیتونیم درست با هم دیگه حرف بزنیم راجع بهش. و تا اینم حل نشه، دانشمندمون و عامیمون هیچ کدوم هیچی نمیدونند. که میبینید نه دانشمنده میتونه تاریخ ها جلو ببره نه عامی. من به شما بگم، حالا بعدا شاید بهتر، ما در زمانی بود از که دانشمندمون و عامیمون با هم مراوده داشتن، با هم زندگی میکردن، میفهموندن به هم دیگه حالاتشون. بعد شما امروز میبینید که انگار نمیشه، خدای چطور شده است. یعنی علی اصطلاح بعد این هم نیست، میگن گسست تاریخی پیش اومده است. عیب میشه فهمید، شاهدم برای فهم این عیب هست، ولی عبور ازش رو نمیفهم. علی داشتم فکر میکردم که خب حالا دو جور میشه ما این جلسه را با هم دیگه صحبت کنیم. این که دوباره من بیام یه بحثی رو بکشن پیش و بحث کنیم با هم. شما از اینجا که رفتید رجوع به خودتون میکنید، بود خب این چند تا چیز یاد گرفتم، یک دو سه خوب بود. اما یه وقت میان بیرون بیرون بگو سر تا اینا چی بود که این گفت، سرش کو، تش کو. خب اگه بحثمون جنس عالمداری است، این هوا سر و ته داره؟ شما بخواید تو این هوا هوا رو پیدا کنید، نمیشه. من تو این پاورقی همون صفحه اول یه جمله ای نوشتم، با هم ببینیم میتونیم هم سخن بشیم. از زمین امیدوارم عزیزان انتظار نداشته باشم در رابطه با موضوعی که مربوط به عالمی است که در آن زندگی میکنیم با تفکر انتزاعی کار را جلو ببریم. معنی تفکر انتزاعی را مستحضری، یعنی بیان آقا چند تا نمونه بگیریم ما به اشتراکاش بیاریم تو ذهن بشه علممون. ببینید الان من میتونم شما را اینجا بگم که آقا این آقا و این آقا و این آقا این خصوصیات مشترک را دارم، پس اینا دانشجو هم. ها راحت شد، راحت شد. نمیگن فکر انتزاعی، علم بی انتزاعی که نمیشه. اما علم در کجا؟ این چیز عجیبیست. علم مبادی میخواد. فرانسیس بیکن مبادی مدرنیته را داد. دیدین که 200 سال تخت گاز دویدند، شب و روز دویدند، احساس حیات کردند. این 40-50 سال است که یک به اصطلاح بازخوانی دارن میکنن و سست میشن. این همه اختراع، خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفریان فرمودن منو دعوت کردن فرانسه، بعد بردندم توی کارخونه عینک سازی. یادت نیست که یه زمانی عینک های فرانسه حرف اول هم میزنه، نمیدونم حالا چیزی دیگه حرف اول هم میزنه، یعنی من دیگه در جریان نیستم. من گفتن بردندم اونجا، دیدم که سوالم حل شد که چرا عینک فرانسه تو دنیا اوله. دیدم این با این عینک سازیش زندگی میکنید، نه اینکه عینک بسازه که پول درارید. با پول زندگی نمیکنید، نه خود این زندگیشه. گفتن حل شد برام که چرا این همه انرژی صرف میکنید. بیکن به اینا یه چیزی داد که اینا تونستن تون برن جلو. یعنی علم عینک‌سازی در مبادی و عالمی که بیکن در ارگانون نو به اینا داد، اینا معنی برای خودشون پیدا کردن رفتن جلو. خب برای همین هم میگن غربا، من خودم هم از اونام که طرفدار این فکرم که غربا کسی نمیتونه به این راحتی بشناسه، همطور که ما را کسی نه. یعنی ما یکی بیاد 10 روز 20 روز بیاد تو محرم بشینه گوشه مثلا هیئت، اما هیچی نشناسته از روحی که ما میفهمیم نسبت ما به حضرت سعید و شهدا. یه رو یه قصه گفت بالا میمبرا، آینه هم زار زار گریه کن رب قصه. خود من یه زمانی عهد عتیقا عهد جدید رو میخوندم، واقعا مونده بودم چرا اینا که اینا چیه؟ مثلا تو قرآن ما هست ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جزی قصه هست. من متوجه شدم نه اینا قصه نیست، اینا ناموس یه ملت هست با این کاراکترها. این کود ما سید و شهدای ما یعنی قصه هست واقعا. کربلا غرب رو کسی میشناسه که اون روح بیکنی را بشناسه تا بتونه بقیه حرکت را بکنه. اینا میگن عالم. اینا دیگه نمیشه دو کتاب کانت و امثال کانت پیدا کرد، یه چیزی بیرون ایناست. اینجا عرض من اینست که با یه فکر انتزاعی شما انتظار نداشته باشین ما با هم دیگه صحبت کنیم. طور نیست. گاهی این اراده که به مباحث میگیرن من میگم حقشونست. ایشون میگه که گره نوشته بود که آقا من کتاب فلانی از سر تا تش خوندم، اصلا این دریوری ها چیه این گفته است؟ این جنبش در رو واقعا بذاری خودش یه مغز ریاضی منظم که میخواد چهار تا کلمه چی یاد بگیره. این سر کتاب تا تر کتاب ها میخونه دیگه چی نیست. خب میگه دریوریه، منم حق بهش میدم که دریوریه. چرا؟ چون دنبال یه نظم هندسیه. نمیخوام از خودم دفاع کنم ولی میخوام از اون دفاع کنم که این یه نظم ذهنی منظم انتزاعی میخواد. خب نیست. حالا خالی از اون که بنده یا امثال بنده تازه میخوایم فرار کنیم از اون چیزی که این میخواد دنبال جز، ما اگه یه جام بگیم پشیمونی. ممکنه اون بگه همین یه کلمش به درد میخواد. تو یکی از این کتابات یه انتقادی کرده بودن، طرف با خط نوشته بود، همش خط خط کرده بود، همش همین دیگه چش نوشته بود احسنت. من نگاه کردم وای این که از دست ما در رفته، یارو میگه احسنت. خب دیگه همین رسید طوری اینجا متن رو هم میخونیم. بحث در مورد جایگاه انقلاب اسلامی است که همچون هوا همه اطراف ما را در بر گرفته و به همین جهت بدون آن که بتوان مثل دیوار به آن اشاره کرد باید در ساحتی قرار گرفت که بتوانیم آن را احساس نه فکر کنیم. قبول کنید که ما مدت ها طول میکشه که با هم مرتبط بشیم. حداقل یا شما میپذیرید این عالمی که بنده میخوام اظهار کنم یا نمیپذیرید، اون با شماست. اما اون چه بنده میخوام اظهار کنم حتما طول میکشه، حتما طول میکشه و زبانش هم یه زبان خاصی است. باید ابدا سعی کنیم که با استدلال جلو نریم. استدلال میکنیم اما به جهت این میکنیم که شما بیایید و بعد خرابش کنیم. یعنی به این معناست که اگرم استدلال کردیم چون متهمید شما به اینکه تا ذهن دون رو از نظر علم حصولی ما قانع نکنیم دنبالمون نمیایید. یعنی ما از شما میترسیم که استدلال میکنیم. بارها برای خود من سوال بود که چرا قرآن خیلی خوبی پیغمبر با این باسوادی خوبی خدا از پیغمبرم که باسوادتره، چرا مثل این افلاطون و ارسطو و اینا یه برهانی برای خداشناسی نیورده بودن که این قرآن اینقدر ما را راحت کنن که ما یه کلاس معارف یه باید دلیل بر خدا بیاریم اما بدون آیه قرآن. علامه طباطبایی فرمان ما یک آیه در قرآن راجع به اثبات خدا نداریم. اینا هم که پا قرآن گذاشتن بی خود گذاشتن. میگن مثلا نه این آیه سوره انبیاء هست لا کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اینا هم میخوان میگن تنها اینا هم نه، اینا هم دلیل بر ربوبیت هست. هیچ آیه‌ای که اثبات برهانی بیاره نداریم. هرچه هم هست اثبات ربوبیت حق است نه وجود خدا. خب چرا؟ بلد نبوده؟ یعنی خطرناکه. اگه شما خدا را ثابت کردی میشه مفهوم. مفهوم خدا غیر خداست که در صحنه است. در واقع ما با اثبات خدا بی خدایی را آوردیم، بشر دادیم یا خدا دادیم. بله مرحوم شیخ الرئیس در مقابل منافقینی که اون زمان داشتن فتنه می کردن، برهان آل صدیقین سینوی بهش میگن آورد. اما این بنده خدا به عنوان اکل میته آورده است، بعد صرف گرفته ما بلم نمی کنیم. چرا این دانشجوها میخوایم با برهان سینوی یا برهان صدیقین دیگه عمرشون از بین ببریم؟ خودمون نمیفهمیم چه بلای سرش میاد. دوباره عرض میکنم اگه طرف اونقدر در اصلاح انتزاع است که چاره ای نداریم، غیر این است که خودمون دل خوش باشیم. رفقا گاهی میگم این که میگوی در مبنای تعلیم است یا عقیده خودته؟ گاهی راست میگن به عنوان تعلیم منده میگن، ولی عقیده هم نیست. عقیده ما بعد به قول دو ام میگه ما مدل را میسازیم تا طرف را نزدیک به موضوع کنیم، ولی باید حتما مدل را خراب کنیم. خودتون میدونید حالا دیگه وقت رو نگیرم. خب ما با هم متن را بخونیم، انتظارمون هم انشاءالله یه مقداری معلوم بشه که میخوایم این عرضا داشته باشیم که یک فضای شخصیت حضرت امام به ما داده است. اگه این فضا رو بتونیم بشناسیم و ادلمونم به معنایی که شاهد حساب بکنیم کافی باشه، ما میرسیم به این که اون پریشان حالی روزگارمون رو ازش بگذاریم. منتظر باشید که یه جوری غیر انتزاعی با هم دیگه صحبت کنیم، متن رو با هم میخونیم در رابطه با آن نوع هندسه فکری که ضرورت دارد عزیزان مد نظر قرار دهند، تا در بستری که انقلاب اسلامی فراهم نموده همچون سربازی در راستای تحقق اهداف متعالی آن بکوشند و از خطر انحراف، یک انحراف از اهداف، تحجر، دو قهقرا، سه مسئول باشیم. ما معتقدیم این سه تا مشکل را ما داریم. یعنی شما میشه که در عین دینداری، چون فضا را نمیشناسید، بهتر بگم تقدیری که خدا برای ما کرده است به نام حضرت امام نشناسیم، این سه تا برامون پیش بیاد. خودنم تو تجربه تاریخیتون میبینید جالبه، همه این از اون لندن نشینا و اتاق فکر لندن تا مذهبی ترین مذهبی های ما میگن ما میخوایم انقلاب و اماما یاری کنیم. بر شما سوال میشه چی تو شده که همچی شده؟ حرف اینه انقلاب اسلام یک گرایش حزبی سیاسی نیست، یک مکتب است بر مدار اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله، مبتنی بر اصولی. خب اینا را شما باید از ما دائم مطالبه برد کنید. این اولا کو اصول، ثانیا به چه دلیل اینا که ما میگویم اصول است اصول است؟ خب مبتنی بر اصولی است که حضرت روح الله خمینی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده است. این اصول میتواند میزانی برای تعیین اندازه مسلمانی هر کس به معنای واقعی آن باشد، زیرا ما معتقدیم امروزه نمیتوان ادعای مسلمانی داشت ولی نسبت به راهی که حضرت امام مطرح فرمودند بیگانه بود. لذا نباید انقلاب اسلامی و شخص حضرت امام را در حد یک جریان سیاسی دانست. دانشی شاهد خوبی من آوردم اینجا، انصافاً هم شما دقت کنید. ببینید شما اینو قبول دارین که به نظرم راحت ما تو این قضیه با هم فکریم که مقام معظم رهبری خوب انقلابا جلو برد. یه بحثی در درس کلام ما میخوندیم که چرا حتما باید بعد از نبی کسی حاکم باشه که قرآن رو در قلبش بشناسه، در حقیقتش بشناسه؟ بحث میکردن که دلیل خیلی قشنگ گفتن، اگر حقیقت قرآن رو نشناسه بین انحراف و عدم انحراف تشخیص نمیده. چرا؟ میگه خب این برداشت من درسته، برداشت من درسته، خب برداشت اونم که یه برداشته، کی میتونه از این خطر جامعه رو برهانه؟ اون که بحث برداشتش نباشه، حقیقت قرآن رو بشناسه، بعد چون حقیقت رو میشناسه انحراف و از عدم انحراف تشخیص. من راز این که معتقدم مقام معظم رهبری تونسته انقلاب را جلو ببرد، برداشت خود مقام معظم رهبری از انقلاب میدونم. جمله را میخونیم ببینیم چطوری میشه تحلیل کرد. ایشون میفرماد مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است، یک راهنمای نظری و عملی است که کشور و ملت را به سوی ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می‌رساند. مکتب امام یک مکتب کامل است، یک مجموعه است، دارای ابعاد است. این ابعاد را با هم باید دید، با هم ملاحظه باید کرد. دو بُعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما بُعد معنویت و بُعد عقلانیت است. به شکلهای مختلف اینا، برای این یه سرزنده ترین شکلی بود که من تشخیص دادم که اینجا عرض کنم. ببینید معتقدم ایشون اول اومده است این نگاهش رو تصحیح کرده است که میگه آقا یه مکتبه، بقیه میگن چه؟ میگن آقا ایشون یه فقیه است، ما هم یه فقیهیم. ایشون چون فقیه حاکم است واجب الاطاعت است. ببینید تمام مجتهدین معتقدن که مقام معظم رهبری واجب الاطاعت است، اما خود مقام معظم رهبری به این اعتبار که فقیه حاکم است خودش رو آوردست به میدون، یا متوجه از امام یک مکتب الهی اشراقی، حالا اونا رو من دلیلش رو میارم، هست و با این نسبتی که برای خودش نسبت به فکر امام و مکتب امام تعریف کرده است اومدست به میدون. نمیدونم چقدر احتیاج است ما این شرح بدیم. این دوتا فرق میکنه و نمیدونیم هنوز چقدر روش باید فکر کنیم. یه وقتی شما معتقدین آقا یک حقیقت اشراقی است، بنده دلایل خودم رو انشاءالله میارم، یک امام یه متفکر نیست، هرچند تفکر داره بعد میاریم. یه وقت اسم میگون که متفکر است، یه وقت اسم میگون قلوب یعقلون بها. تو قرآن داریم که باید یه قلبی پیدا کنی که عقلم داره. پیامبر خدا عاقل است، ولی عاقل است مثل ابن سینا یا یک مردیست که از عالم غیب حقیقت به قلبش میرسه، این حقیقت عاقلانه هم هست. خب اگر که امام به تعبیر مقام معظم رهبری مکتبش راه روشن، اینجا ملات همون نیست که تعبیر قرآنیش بیان است، مبین تو قرآن داره، راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. آدمی ساده‌ای که این حرفا رو نزد است که. خب این جملات نشون میده که نگاه مقام معظم رهبری به حضرت امام و انقلاب اسلامی اینه که خودش را یه فقیه نمیدونه کنار امام. حالا خوبه که اینا انشالله به نگاه سیاسی نگاه نکنید، صحبت آقای منتظری بعد از اینکه امام رحلت کردن دارم. من نمیدونستم و خیلی چیزا برام با این جمله روشن شد. ایشون فرمودن که آقای خمینی یک مرجع عالم بزرگواری بودن، منم مجتهدم، من وظیفه هست که از خودم تقلید کنم، به اصطلاح تقلید نمیتونم از امام بکنم. ما اونجا فهمیدیم که راز این که آقای منتظری اومد و این مواضع رو گرفت، امام را به عنوان یک مجتهد فقط پذیرفت. خب تو نمیخوام بگم بعد از یا خوب است، میخوام بگم این دو تا نگاه هست. یه وقتی که آقا آدم خوبیه، با سوادم هست، ارزشمندم هست، ولی بالاخره ایشون یه مجتهد است، منم یه مجتهد. من به تشخیص، تعبیر ایشون بود، من به تشخیص خودم باید عمل کنم. راست میگه، اگه بناس امام یه مجتهد باشه، ایشون هم یه مجتهد، واجب است. حتی میگن تقلید مجتهد از مجتهد حرام است. میگه میشه؟ یعنی من عقلم میگه الان ساعت مثلا 11 است روزه، بعد آقا میفرماد شب است از ایشون تبعیت کنی. خب خیانت به عقل منه. اما یه وقت موضوع این نیست. نگاهی که باید به امام کرد یک حقیقت اشراقی است. خب من انتظار دارم که شما بگوید این طرف داره قلوب میکنه و احساساتش گل کرده و اینا، همین خوب است که شما زود تسلیم نشید. ولی اگه شواهدی پیدا شد که راجع به این موادی که بنده پیشنهاد میکنم فکر کنیم، یعنی پس سوال داره به جایی وقت میرسه، گفتیم که فکر چی میخواد؟ مبادی میخواد. این مبادی فکر برای شناخت زمانه چی باشه؟ ما میخوایم ادعا کنیم باید امام باشید. خیلی کار مشکلی هم هست، البته در زیر سه تا چیزا: اسلام، نبوت، امامت. اون شرطه. اگه تونستیم حضرت امام رجوع بدیم به اینا به طور تام تمام، وقت مبادی پیدا میشه در عالم. اگه این ارگنون ما پیدا شد، وقت میتونیم ادامه بدیم حیات اجتماعی، وگرنه نمیتونیم. من به عنوان تجربه خودم به شما میگم، یعنی شما پریشان حالی فرهنگیتون رو نمیتونید ادامه بدید. خب ممکنه است بگوین که بابا اینا که تو میگوی این گوشه مدرسه نشستی میگوی، به چه ربطی به دنیا داره؟ بنا شد که در شرط فکر کردن از مشهورات آزاد باشی. ببینید اگه شما بگوید خب ما دنیا اینا نمیپذیره، روشن فکران ما نمیپذیرن، حوزه ما نمیپذیرن، پس اینا بی خوده. پس بنا شد که ما تفکر رفتن از باطل. باطل یعنی چی؟ یعنی چیزی که مشهور است اما مبنا نداره. اگر که از اینا نگذریم، حتما که با هم دیگه کنار نمیام، نمیام بفرمایید معلق در عالم. خب فوقش میتونی بگو نه من قبول ندارم اینا مبادی است. اینجا دیگه با هم فکر میتونیم بکنیم. شرطش نیست که شما یه چیزی که مبادی است به ما ارائه بدید که در اون مبادی عبور از مشهورات حتما باشه. چرا؟ ما هم با عقلمون میخوایم زندگی کنیم، هم با دلمون. یعنی ما هر دو تاش، هم تفکر رفتن از باطل سوی حقا میخوان، هم از تفکر حرکتون منن مبادی را میخوان. ما این دوتا را قبل دیدیدم که هیچ کس نمید یکی اینا را بگیرد یک شرعت کنه. پس من فکر میکنم از مقام معظم رهبری را شما ازش سود میگذرید، از این جمله شون. ولی بعد خودتون این سوال براتون پیش بیاد، این همه حکمت که همه اقرار میکنند، این رازش چی میدونی؟ حالا یخدم سال تاریخی شما ببینیم، ما کسایی تو تاریخ داریم که خیلی بزرگه، بعد که قدم میزنیم جلو میریم در ببینیم اینا به یه انسانهای معصوم رسیدند، یعنی تونستن یه مبانی قابل اعتماد پیدا کنن. خب به روز اگه بخوایم این کارو بکنیم چه کار باید بکنیم؟ دوباره ابدا مطمئن باشید نه من نه شما هیچ کس حق نداره بگید حضرت ما معصومه و حرام است که اینو بگید. هرچند که بنده هر چی فکر میکنم نمیتونم چیزی پیدا کنم که شاهد باشه که ایشون اشتباه کرده است. حالا دلیل میارم چرا باید اینجوری فکر کنم، اما به این معنا نیست که میگم معصومه. اما میگم بشین فکر کنیم ببینید جایگاه امام را میتونیم یواش یواش با شواهد و نظائر پیدا کنیم. اجازه بدین در من همین طور حرف بزنم. آیت الله سنزاده خدا ایشنا حفظ کنه تو درس مصباح الانسشون، خب یه جمله رو میگه، من یه از 27 جلسه رو نصف جمله حرف زدم، از 27 جلسه من تاریخ گذاشته. بعد یه طلبه رو بده بود بهش گفت آقای خوبه سیگه خود یه مطالعی بخونید که بکنید که یه خود بریم جلو. ولی شما در همین را گفت گفت آقای دا میگرد که ما یه مطالعه بکنیم بریم جلو. یعنی فکر کرد آقا بلد نیست که اینجوری حرف میزه، هی ور میره و این حرفا. شاید من تو باشه نسبت به من، اما حالا شما هم عجله نکنیم که ما مطلب رو تموم کنیم قال قضیه رو بکنیم. ذهن حصولی هرس میخوره در دست ما که این چرا همچی میکنه با حرفاش. خب اگه بخواهیم من هیچ وقت نمیتونم حرفامو بزنم، یعنی اگه بناز که ما شما رو قانع کنیم عقل حصولدون رو هیچ وقت نمیشه حرف زن، الا اینکه بزنیم ببینیم چی میشه. اینا بهونه است که میشه حرفا بزنیم. ادامه میدم متنا. با اندک تأمل در شخصیت حضرت امام میتوان دریافت دین و دنیای امروز ما در افقی که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه نمایانده است به شکوفایی میرسد و این سلوکی است که حضرت امام به همه ما نمایانده و شهدا بهتر از بقیه آن را فرا گرفتند و به آن بلوغ و رشادت روحانی و معنوی دست یافتند و ما ورای احزاب به چپ و راست راه را تشخیص دادند، زیرا متوجه راهی شدند که انسانها را به وقت حضور دعوت میکنند. حرفم اینجا بودا. شو این بچه های من خودم یادم از شما دیدم، بعضی این بچه ها با عالی ترین مدارک بلند شدن میمدن برای ما رفقایی داشتیم، من نتونم پادگان قدیر خوب درس میدادم، از آمریکا بلند میشه میمد، تیپش هم واقعا یه آمریکایی شده بود، میمد آموزش دید بره جبهه. اینا اون بچه هایی که از کف شهر اومدن با اینکه از آمریکا میمد مو نمیزدن از نظر یه چیز، وقت حضور. بقیه شهادت نمیاره، دیدن یه عالمی حضرت امام پیشنهاد میکنه که انسان در اون عالم در حضور میره. تو کتاب و درس و مدرسه هم که گیر نمیاد، خودش هم که فرمود که من از مسجد و مدرسه بیزار شدم، منظورشه که فهمیدن همه اگه نه با از مسجد بیزار شد نه از مدرسه، یعنی از یه روحی دیگه خبر داد. این به اصطلاح جمله که اینجا گفتم اولش شما رو اذیت میکنه، چون نوشتم که با اندک تأمل در شخصیت امام. شما میگون نخه ما اندک تأمل که نه، بیشتر تأمل هم میکنیم ولی قبول نداریم که دنیا و آینده و قیامت ما را نجات میده، تو این از خودت داری به ما تحمیل میکن. اما وقتی اومدم به این جمله رسیدم دیگه خودم راحت شدم که به اعتبار وقت حضور، یعنی ما میگویم که بیاین ببینیم این دعوت یه دعوتی بود که انسان را در یک حضور خاص، که شما قبل از اینکه جنگ تمام بشه میگفتین آقا یه عالم خوبی بود، یه معنویت خوبی بود، این جنس امام بود، جنس امام بود، جنس اون حرفی بود که امام آورده بود. شهدا تشخیص دادن میشه منهای این وقت حضور حیات خودمون ادامه بدیم. من نظرم چپیه یه مقام معظم رهبری میگه نه، میگه نه. برای شما سوال این چپیه چیه؟ یعنی آقا اگه این شما ممکنه تعبیر کنید که آقا وفاداری به شهدا حرف خوبیه، ولی وفاداری به شهدا آکادمیکش یا جبهه ایش؟ آکادمیکش که دفن است به قول کیرکگور، میگه من میدانم بعد از من استادان دانشگاه جنایتکاران حرفهای مرا درس میدهند. اگه اینا نمیگفت کیرکگور آدم بیعقلی بود، عقل حضور داره کیرکگور، میدونی پدر اگزیستانسیالیست. میگه همین که این حرفای منو بردین دانشگاه و درس دادید جنایت به من کردید. حرفای من که مال دانشگاه نبود، وقت دانشگاه کتاب و درس و واحد، وقت حضور یه چیزی دیگه است. حالا بریم جلو. یعنی از نظر خودم ایراد وارد نیست، که اگه شما بگوین ایراد بداریم، تو داری با پیش فرض‌های خودت به ما تحمیل عقیده میکنی. خب حتما میدونیم که حالا هی مثال بزنیم، تو مثل حضرت سید و شهدا در کربلا همه تلاششون بود که هیچ چیز جز وقت حضور صحنه را مدیریت نکنه. به همجرد شب گفتن برید، راز اینا را مستحضرید، اما دقت بفرم، شب گفتن با برید، حالا رفتن یا نرفتن ظاهرن هیشکی نرم. بعد فردا به هیشکی نمیگفتن برو به جن. اون میمد از میگرفت، اصرار میکرد، حضرت کن این شهد میخوای برو. چرا کربلا را چی ساخت؟ چی کربلا را کربلا کرد؟ اینکه انسان ها هیچی بهشون تحمیل نشه، در حضور برند. اسلام یعنی همین، فذکر انما انت مذکر. اگه من یه همچه اعتقادی داشته باشم، بدونید هر جمله من که تحمیل به شما بشه مثل زهر است که تو قلب من ریخته شد، حتما منو میکشه. پس با این فرض است که داریم با هم حرف میزنیم، خیلی برای ما سخت است که یه چیزی به شما بگیم که شما در حضور خودتون قرار نگیرید. متن ادامه بدیم. ما تمام بحثمون تا آخر که نمیدونیم هم چقدر طول میکشه اینه که، یعنی آخر امروز ها میدونیم که چقدر طول میکشه، ولی آخر این جلسه جمعه ها را نمیدونیم چقدر طول میکشه. تمام بحثمون همین دوتا نکته است که اول گفتیم. نوشتیم اینجا در هندسه فکری که میتوان به آن پرداخت دو نکته مورد نظر ماست. یکی شخصیت اشراقی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و دیگری رجوع به اندیشه حضرت امام در راستای رجوع به حضرت ولی عصر علیه السلام. خب همین هم مبهمه، میموند که منتظر این هستیم که مخاطبمون دیگه از این به بعد، یعنی جلسه بعد، افراد میبینن که یه عده‌ای خاصی مخاطب این بحث قرار میگیرن و آروم آروم وقت میتونیم حرفمون رو شروع کنیم. اینجا یه مقدمه ای بود برای اون. تو مسئله شخصیت اشراقی حضرت امام ما سه تا نکته اینجا آوردیم، ولی این از ترس شما آوردیم. خودمون حرفمون تو فضا باید حس بشید. حالا میخونیم با هم. میگه که از یه روایت از حضرت صادق علیه السلامه که حضرت میفرمان که یحمل و حاضر دین فی کل قرن عدول ینفان عنه تعویل المبتلین یک، و تحریف الغالین دو، و انتحال الجاهلین سه، کما ینفل کیرو خبث الحدید. می فرماند که برای این دین در هر قرنی، قرن رو معنی کنید، این اصطلاح 100 سال حتما، من قرنه یعنی زمانی که آدم ها قرنه پلو همه، الان ما یه قرنی، یعنی یک حضور جمعی داریم از این جهت. وقت تو اصطلاحا شده هر 100 سال، طوری نیست، نمیگویم هم که حضرت نظرشون رو اون 100 سال نبوده است، ولی صرفا 100 سال نیست. یعنی ببینید ما در مشروطه یه قرن بودیم، علی مشروطه که تازه 100 سال نیست که، اما قرن بودیم. ما در انقلاب اسلام در سال 57 چی شدیم؟ یه قرن شدیم دوباره. هنوز این قرن ماست، نمیدونیم تا کی هست. خب میفرماد هر قرن یه مدیریت الهیه دارید که عدولون، یعنی انسانهای متعادلی که خصوصیاتشون چیه؟ سه تا خصوصیت. ینفان انهو، این انهو به دین برمیگرده، از دین پاک میکنه این مرد قرن. چی را پاک میکنه؟ سه تا چیز را. دین آلوده کرده سین، تعویل المبتلین، مبتلین اومدن یه جای بردن مسئله یه جایی که نباید ببرن، یا تحریف القالی، آدم های افراطی دین رو از مرز افق عقلانیش بیرون بردن. به رفقا عرض کردن این جمله مقام معظم رهبری در تعریف مکتب حضرت امام که فرمودن مکتب امام یکیش معنویتش یکیش عقلانیت، تاریخی بود. بنده تو درسی که خدمت دوستان بودم راجع به بحثای عرفانی، دو سه تا شاهد خوب عرفانی برای اینجوری عقلانیتی که ایشو گفتن خیلی حرف سنگینیه. سالها ما منتظرش بودیم. خب این که قالین، قالین یه کاری میکنن دین، میگن آقا خدا پیروزمون میکنه دیگه، بچه بسیج یا جنگ و جبهه و شهادت و اینا میخوان چه کار. اما امام میفهمه که عقلانیتی در عالم حاکم است که باید بری کشته بشی تا پیروز بشی. مثال حالا از این زاویه بگم، تو مسائل دیگه هم همینطور. یعنی میشه جدی با مسائل روزگار ظلمانی برخورد نکرد و پیروز شد؟ نه، اینا حرف صوفیا هست. میفهما تحریف القالین، اینا یه انسان‌های متعادلی هستند که این افراطگریایی که عقلانیت رو میخوان از دین بگیرن، پیامبر وقتی رفتن جنگ امام خودش میدونه که سپر است، چون با شمشیر هیچ وقت نمیشد که شمشیر رو فرو کرد تو امامه، میزدن تو سر طرف. خود امامه چه کار میکرد؟ نمیزد. همه امامه میذاشتن سرشون، هم کلا خود میذاشتن سرشون. یکی به قول میدونم برم شمایی که خدا بدون قول داده از که حالا حالا زنده باید باشین تا این قرآن رو تموم کنی. خب اینا همون قالینه. میگه نه، باید از این فکر رو بیاره بیرون. سوم چی؟ وانتحال الجاهلی، از این ادعاهای جاهلین هم در میاره. من دلم میخواد این حدیث 12 کتاب 40 حدیث امام رو بخونیم و وقت بینیم واقعا این مرد اونجا مقابل جاهلین واسطه است. یعنی میفرمان که این ادعا کنهایی که به اسم اهل علم اینقدر جاهلن که آنی که میگن راجع به خدا فکر کنیم میان یه حدیث رو نفهمیده میگرن جلو که چی دا تفکر و فی ذات الله. حدیث 12 رو بخونه امام که اینا جهلشون است. این شجاعتی که بیاد و بگه والله سیره همه انبیا این بود که راجع به ذات فکر کنن، راجع این قدرت عروج تو اون فضا که جاهلا را چی بگیره؟ کسانی که میخوان راجع به ذات فکر کردن نسبت و بعد میفرماد خود این روایت که میفهمونه چی، من نمیخوام واردش بشم، ولی این روحیه که کسانی که میخوان با این روایت اجازه تفکر راجع به ذات بگیرن، ایشون متهم میکنند که اینا چی هم؟ جاهل هم. و بعد هم روبرشون با مثل اونجوری که تون حدیث 12-40 حدیث واسه هست. این یه نمونه است، نمونه زیاد داریم. این روایت میگه که همین طور که یک به اصطلاح کوره آهنگری این چرکی های آهن میریزه، هر قرنی یک انسان متعادلی، یک عدولی میاد و اینجوری دین رو نجات میده. ما شاهدهایی داریم که این نمونهش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. حالا شاید بگو خب چرا اشکال دارد که تمنه بگو چرا از ما ترسیدی؟ خب برای اینکه برداشت این روایت خودش مبادی میخواد. اگه مبادی نداشته باشیم همینا طالبانی میفهمیم. دو روایت دیگه ای هست از حضرت امام، از پس اون متن دیگه خودتون بخونید. حضرت امام رضا علیه السلام فرمان که دیدین ان العبد اذا اختاره الله لامور عباده شرح صدره، اگه خداوند اگر بنده ای از بندگانش رو خداوند امور مردم رو خاص بهشون بده، اختاره الله لامور عباده خدا اختیار کرد اینا برای امور بنده هاش که مدیریت جامعه مسلمان ها رو دستش بده. چند تا کار میکنه. یک، شرح صدره و وسعتش میده. خیلی این چیز عجیبه. من توصیه میکنم اگه رسیدید این ما زمانی که اینا را گوش میداریم واقعا برامون خیلی شیرین بود. حیفه که شما تو این فضا نباشید. حضرت امام در بعد از رحلت آقا مصطفی رضوان الله تعالی یه صحبتی دارن درست بعدش، دهم آبان ماه سال 56 هست تو این صحیفه. اونجا میفهمین شرح صدر یعنی چی. اولین حرفش هم نیست به علما که چی تو جایگاه کسانی که اومدن در خدمت این انقلاب و میخوان سربازی انقلاب باشن، شما با اندک انتقادی میخواید از انقلاب بیرون کنید. یعنی اگه حضرت امام نبود ما خطر طالبانیسم داشتیم. یعنی این سیر جمعیتی که اومد انقلاب کرد، یکیش این شرح صدر است، بحثش اینجا نیست. دو چی؟ فلم یعی بعده به جوابه، آنچنان یه توانایی پیدا میکنه که در جواب هر مشکلی نمیمونه، سستی نداره. ولم تجد فیه غیر ثواب، غیر ثواب و صحت و دقت شما تو این شخصیت نمیبینه. فهو موفق و مسدد و معید، یعنی آدم رو شما میبینید خوب موفق است. موفق یعنی چی؟ تطبیق میده حق را با مشکلات. مسدد است یعنی استوار است، شک ندارد به کارش. این جمله رو که در کرمانشاه هم آخه ببینید دو جوره. شایبار اشپیگل باش مصاحبه کرد که شما فکر میکنید که مردم با شما گرسد درصد 1000% فکر میکنن با ما باشن، 100% 1000%. بعد یه وقتی که اینجوری وهم زده میگه، یه وقتی سیه که میگه نه ما چون حقیم روی حق وامیسیم شک نمی کنیم. صحبت آقا تو کرموشا دیدیم که گفتن ما یه مبادی داریم که ابدا از اینا کتا نمی آن. اینا از کجا آوردی؟ اینا رو که نمیشه با مشهورات به دست آورد. که سوم هم معید یعنی مورد تایید است. پس دلیل دومم پس این بود که شواهد نشون میده که حضرت امام از این جنس هست. دلیل سومم عرض میکنم و بحث و افقش انشاءالله روشن میکنم، میموند برای جلسه. ما در بحث کلامیمون یه بحث خوبی داریم و اساتید میفرمان که چون خدا رب عالمی و چون که حکیم است، رب عالمین نیاز مربوبش رو معطل و بی جواب نمیذاره. خب برهان رو ببینید، شما رو خدا خلق کرد، رب شما، بعدم میل به آب برای شما گذاشت، بعدم آب برای شما گذاشت. پس چون حکیم است میلی را نمیشه در شما بگذره که بی جواب بذاره. ما به جهت شخصیت انسانی و انتخابگریمون احتیاج به پیامبر داریم. چون رب است بر اساس ربوبیتش این نیاز ما را معطل نمیذاره. برای همین هم عرض کردم تمام آیاتی که در قرآن راجع به رب است اشاره داره به نبوت. خب همون ربوبیتش که حکمت هم درش است که میل ما رو بی جواب نمیذاره، خب بعد از نبی به ما امام میده. یعنی کسی که این نیاز ما در فهم حقیقت قرآن رو تضمین کنه. خب حالا به دلایلی اگر غیبتی از امام معصوم داشتیم، به همون دلیل در زمان غیبت فقیهی که بتواند جامعه را درست هدایت کنه میپروراند. چطوری؟ پیغمبر امام پروران. پس حتما میپروراند به دلیل حکمتش. حالا مصداقش رو بریم پیدا کنیم. اگر پذیرفتیم که خداوند حتما یک فقیهی را میپروراند که یه سعی صدری داشته باشه که جامعه را درست هدایت کنه، در تشخیص مصداقش فکر نمیکنم اشتباه داشته باشیم. راحتی ما با اهل سنت تفاوتمون تو اینجاست که اونا قبول ندارن خدا یک همچی کسی را میپروراند، ولی اگه بپذیرن فکر نمی کنم اهل سنت هم با ما غیر مصداقی مثل حضرت امام پیدا کنه. همین آقای القنوشی بدون که یک کتاب مفصل راجع به کی نوشته؟ حضرت امام. یعنی خود اینم که حالا رهبر النهضه است و معتقدم هست که حالا میتونه کمک کنه، قبول داره که این افقی است که حضرت امام نشون داد. خب میخوام این پاراگراف رو بخونم نتیجه بگیرم. بنا به شواهدی که عرض خواهد شد، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در عصر حاضر شخصیتی است که خداوند قلب ایشان را در بستر دین اسلام، اینا باید بعد بحث کنیم، مستعد اشراق حقایقی دانسته که افق آینده بشر را به صورتی همه جانبه روشن می کند. با توجه به این امر هر شخصی و جریانی که در ذیل شخصیت ایشان قرار گیرد و به طور جامع و همه جانبه به ایشان رجوع داشته باشد، آن هم رجوع تفصیلی. همه اینا بحث میشه. چرا میگم تفصیلی؟ مورد توجه و استقبال ماست و نصاب حیات دینی و اخوت ایمانی در چنین دستگاهی تعریف می شود. ما معتقدیم که حضرت امام جامعه ساخته است. به قول مقام معظم رهبری فرمودن که امام تونست یه نظام بسازد. این نظام سازی، گاهی ما این جملات که میشنویم میفهمیم که چقدر خوب آقا رو نظامی که درش هستیم دقت داره. نظام سازی یعنی چی؟ حالا یه خود من شرح میدم، خسته بودم کردم، ببخشید. ببینیم، شما یه فقیه رو میدونیم که واقعا 30 سال زحمت میکشه، خوبم کار میکنه، بعد میاد و یه جمع‌بندی میده، اسمش هست فتوا. فقی یه فتواش همه دستگاهش است. خب این میگه که من اسلام رو زحمت کشیدم، واقعا هم زحمت کشیدم، دستگاه عجیب فقاهت 1000 ساله را تجربه کردم، حالا میتونم فتوا بدم. این فتوا عین اسلام است از نظر او. برای همین هم اولین کسی که برش واجب است این فتواشو عمل کنه کیه؟ خودش است. واجب است برای خودش، چون او مطمئن است این اسلام است. ما میگم ممکنه است که این فقیه اعلم نباشه، میریم از اون تقلید میکنه، اما اون که این حرفا نمیتونه بزنه که. خب حالا حساب کنید، اگر رسیدید به اینکه حضرت امام جامعه سازی رو عین اسلام میدونه و فقاهت سیاسی اجتماعی کنار فقاهت فردی دارید، خسته نشیند. ببینید، شما میدونید که ما 1000 سال فقهامون فقاهتشون چی بود؟ فردی. چرا؟ خب اگه میگه حکومت داشتیم، یعنی رجوع فقهای ما بدین چی بود؟ کشف حکم مکلف. پس یک فقه 1000 ساله مدون فوق‌العاده قوی داریم. فوق‌العاده قوی، خدا میدونه قلوب نیست، یه چیز عجیبی است. تو اون جزوه فلسفه تقلید من مختصر عرایزی کردم، خیلی هم مختصر. خب مرحوم آیت الله لنکرانی هم مثال میزنم. آیت الله لنکرانی یه مرتبه متوجه شدن تا زمانی که ایشون طلبه بودند و درس میخوندند و داشتن رو نحوه فتوا فکر میکردن، سر کشور کجا بود؟ خراسان، تای کشور قصر شیری. خب حالا ماه رمضان، ماه را که چه خراسان ببینه چه قصر شیرین چی میشه؟ مردم میتونن روزشون را افطار کنن. حالا یه مرتبه متوجه شدم که یه مرتبه مالزی ماه میبینه، از این برم چی؟ آفریقا، وسط آفریقا. حالا ما ماهمون چی کدوم شد؟ ما مالزی شد؟ مالزی اگه دید ما این یا اومدن جملهش من نشستم فکر کردم تجدید نظر کردم، هر جا شب مساوی دارد هر جا ماه را ببینم مثل اینه که ما دیدیم. چی تو شد که آقای لنکران رحمت الله علیه این فکر دارد؟ یعنی دیدن انگار روایت که اینه نگفته بود که ماه هر شهری ببینه، روایت گفته بود آقا افق رو اگه دیدید ماه درش پیدا شد، خب چیه؟ شما دیگه باید افطار کنید. افق کو؟ خب فید وقت آدم میشینه به زمان فکر میکنه، میرسه به اینکه هر جا شبش با ما مساوی باشه خب افق میشه. حرف زنده ای هم هست. حالا نمیخوام بگم من که صاحب نظر نیستم، من میگم درگیر شدم. خب ما اولین بار که درگیر شدیم با مسئله حکومت زمان حضرت امام بود. حکومتی فقیه ما که مشکلی نداشت که فکر کنه درگیر بشه. یه مرتبه رفتن تو فکر، خب حالا قول آیت الله جوادی فرماند که ما باید یه بار دیگه فقه روش کار کنیم. چرا؟ فقه از نظر حکومتی. من الان به شما بگم به ذرس قاطع، اینا ببینید جای دیگه میتونید خلافش از بگید، تنها کسی که زیر این آسمون فعلا به دلایلی که اگه خواست نرز کنم فقیه حکومتی شده است، شده است دیگه این ده 15 ساله، فقط مقام هست. ببینید شما اشتباه شما و من کجاست؟ ما فکر میکنیم که آقا اگه میگه که در کرمانشاه میگه که خب نه، شما با حفظ اصول میتونید که در نظام آرایش سیاسی و نظام تجدید نظر کنید. فکر میکنیم مثلا مثل فلان سیاستمدار نشسته چرک انداخته است. بعد دقت کنیم تو کلمات، میبینیم که با جملهشون نیست، این این اسلام است. چرا این جمله را گفت؟ خب خود میشه نگه نه، به نظر من حالا اینا رو بعد گاهی دوستان حساس نیستن به این جمله تو فرهنگ خاص خودش. یعنی آقا فقه حکومتی من که رفتم متون دیدم، امیرالمومنین بررسی کردم، امام صادقا با این دید بررسی کردم، چطوری آیت الله لنکرانی اومد روایت را روایت، یعنی امام صادقا امام باقر امیرالمومنین آخه روایت که چیزی جز شخصیت ائمه نیست. حالا اومدم میگم که اینجوری هم این عین اسلام است. خب میخوام بگم عزیزان یه چیزی پیدا شده که تالا نبوده، که جامعه و نظم خاص جامعه و وحدت جامعه عین اسلام است. تا حالا اینا رو ما فکر نمی کرده، نیم فهمی آخه. حالا تازه مثاله با، یعنی این که شما میگون آخه تو چرا اینجا این بحث رو آوردی که آقا متن از پس اولا لازم است گروه ها و مجامع فرهنگی جایگاه خود را در چنین حوزه مشخص کنند. یعنی شما دینداری منهای تعریف نسبت دون به جامعه مطمئن باشین دینداری دیگه نیست. تا دیروز ما نماز شب میخوندیم و مسلمون بودیم، یعنی ما زمان طاغوت مسلمون بودیم و حالا زمان یاغوت هم مسلمونیم تو نماز میخونیم. ما میخوام بگم که اگر نتونیم نسبت دوای انقلاب مشخص کنیم حتما شیطان میقاپده، دیدیدم که میقاپندشون. فقط نگاهت ان شاءالله درست کنید، جنبه سیاسی صرف نیاد تو بحثا، اینا نمیذاره. منم خودم هنوز خیلی بحثا نیمه کاره گذاشتم. متن ادامه میدم. ثانیاً ضرورت دارد که به هم دیگر متذکر جامعیت مکتب فکری امام شویم تا در عمل در چنین بستری حرکت کنیم و عمل خود را با آن مبانی ارزیابی نماییم. این سخت شده است، ما باورمون نمیاد تا کسی مسئله جامعه اسلامی را در حال حاضر تکلیفش را در ذیل یک جریانی میگن جریان امام نیست. باشه، مسئله وحدت جامعه اسلامی و نجات از پریشان حالی یه جامعه را جزء ضروریات عاجب و واجب دین دونستن یه بحث است. خب حالا چطوری این وحدت باید حفظ بشه تا ما دیندار بمونیم؟ اینا یخت کار میبره با تا در عمل در چنین بستری حرکت کنیم و عمل خود را با آن مبانی مبارز ارزیابی نماییم. با توجه به این احس که جایگاه شخصیت حضرت امام را خارج از احساسات شخصی به عنوان یک مکتب به طور کامل پذیرفته ایم، رابطه خود را با سایر جریان ها تعریف میکنیم. این آخر بحث قرار گرفت، جا بحث داریم. یعنی حرف ما این است که آقا ما نیاز به یه مبانی تفکر داریم. تفکر نسبت به جامعه، تفکر نسبت به ملکوت، تفکر نسبت به فرد. این مبانی تفکر را امام اگه قرار دادیم، وقت تفکر نسبت به جامعه شروع میشه. البته بحث ما صرفا تفکر به جامعه نیست، ما برگشتمون به این است که شخصیت امام را تعریف کنیم. شاهد آوردیم، اجازه بدیم من کاملش نخونم. اینجا میگیم که مقام معظم رهبری با علم به این که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یک حقیقت زنده و جاوید در دنیای معاصر میباشد، نسبت خود را با امام مشخص کرد. اینو روش بعد بخواد. یعنی آقا فرمودن آقا من یه همچی اعتقادی دارم، بر همین مبنام حرکت میکنم، نسبتشون رو مشخص کردم. حالا جملاتشون هم بعد اینجا خودتون بخونید. میگن آقا من معتقدم در تاریخ به جز انبیا و اولیای معصوم به دشواری میتوان کسی را با این ابعاد پیدا کرد. صحبتشون رو ادامه میدم. چرا اینو آوردیم؟ میگم آقا بگم آقا ببینید، شما تا اینجا را راحت میتونید با ما بیاین، اما درسته یا غلط به عهده شما. مقام معظم رهبری طور امامو تعریف کرد که به ما بگه آقا من نسبتم با امام بر اساس این تعریفه. هر همین هم تعجب میکنید، شاهد بوده. مشهور نیستن مقام معظم رهبری به فیلسوفی، مشهور نیستن. اگه نه انصافا خوب خوندن دا. هم اسفار خوب خوندن، هم اشارات خوندن. بعد شما حالا تو همین جزوهتون توی پاورقی هم میدین، ایشون میفرمان امام چکیده مکتب صدرائی در فلسفه و عرفان است. یعنی تازه اومده است. دست خودتون سو چرا آقا اینقدر اصرار دارن فلسفه و عرفان وارد بشه تو این سفرشون؟ تو قم دیدین اصرار کردن. من تو این جزوه شاهدای تازه کمش آمنده آوردم، چون میخواستم شاکله شخصیت ایشون رو نشون بدم. بعد من برداشتم و میگم شما فکر کنید آقا اومده میگه که من مبادی فکرم حضرت امام است، مبا و بر این مبنا فکر میکنم. حالا شما شاهد هر چی بخواید دارید. حالا اگه اینطوره صحبت بعدی نیست که مقام معظم رهبری کار خوبی کردن این کار کردن یا کار بدی کردن، اون دیگه به عهده شما. اما این که یه همچی پدیده الان هست که یه شخصیتی به نام مقام معظم رهبری اومده است، خودش اینجوری تعریف کرده، حالا نسبت به بقیه موفق است در بصیرت زمانه یا نه؟ اگه موفق است و رازش هم این است، پس اگر شما خواستین در زمان موفق بشید باید امام را تقدیر خودتون بدانید. این مقدمه برای جلسات بعد. خدایا به حقیقت اولیاءت اون چه که مصلحت ما در دنیا و آخرت هست از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد.